روحی و رشد آن در کشور در حال است که در گذشته نیز جهانگردان از آن نگرانی میکردند که در بیرون از پایتخت تاجیکستان با سیاحان اساسا خانه های شخصی برای بود و باش پیشنهاد میشود. نقطه مهم دیگری که به مانع سفر سیاحان خارجی به تاجیکستان میشود این نبودن شرایط بهداشتی از جمله حاجتخانه های زمانوی است. بر اساس آمار رسمی سال گذشته بیش از 1 میلیون خارجی برای سیاحت به تاجیکستان آمدند. این رقم در قیاس با سال 2021 بیش از 3 برابر زیاد بوده است. حساب نشان داده است که هر خارجی در دوام کمتر از 1 یا 2 هفته در تاجیکستان از 800 تا 1400 دلار خرج میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959.
یک شهروند افغانستان در نامه‌ای از پرزیدنت تاجیکستان خواسته است که شوهر زندانیش را برای ادامه ادای جزا به حکومت طالبان بدهند. من شالای عبدالله در این باره تفصیلاتی بیشتر دارم. عزیزالله مرادی ساکن 41 ساله ناحیه قلعه زولی ولایت کندوزی افغانستان را تابستان سال گذشته در ناحیه شهر توزی تاجیکستان دستگیر کردند. او با گناه همکاری با شبکه قاچاق بران تاجیک و افغان به 17 سال زندان محکوم شده در زندانی شهر خوجند است. سهراگولی عبدالکریم همسر عزیزالله در نامه‌ای که نسخه آن 2 می دسترسی رادیو آزادی شد از امام علی رحمان خواسته است با انتقال شوهرش به زندان‌های افغانستان مساعدت کند. در نامه آمده است که عزیزالله 10 فرزند دارد و بنابر بسته بودن سرحد آنها امکان دیدن او را در زندان خوجند ندارند. او نوشته است اگر او را به زندان افغانستان فرستند نزدیکانش دیگر امکان دیدنش را نخواهند داشت. مقامات تاجیکستان هنوز به این نامه پاسخ ندادند. نظر طالبان نیز معلوم نیست که تا کجا آماده قبول زندانیان از تاجیکستان هستند. تاجیکستان با حکومت پیشین افغانستان درباره تبادل زندانیان سازش نامه داشت. مقامات تاجیکستان سال 2019 48 زندانی افغان را برای ادامه ادای حکم به افغانستان فرستادند. کابل در عوض چند شهروند تاجیکستان را با دوشنبه انتقال داد. بر اساس آمار دریافتی در زندان‌های تاجیکستان بیشتر از 100 شهروند افغانستان نگاه داشته می‌شوند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
ساکنان ناحیه سری آسیای ولایت سرخاندریا در ازبکستان میگویند در تقریبا 6 سال اخیر دری بعضی از مکتب‌های تاجیکی دیگر باره برای خوانندگان باز شد، اما کمبود کتاب حل خود را نیافت. تاجیکستان و ازبکستان بیش از 20 سال مناسبت خوب نداشتند. در این مدت رواها، دادوگری و مناسبت‌های علمی و فرهنگی کم شده بود. حالا مناسبت بهتر شده است و امید ساکنان هم برای حل مشکل‌ها افزوده. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مکتبی رقم 82 در ناحیه سری آسیای ولایت سرخاندریا سال 2018 پرره تاجیکی شد. تا آن وقت خوانندگان به 2 زبان ازبکی و تاجیکی تعلیم می گرفتند. این مکتب در دهه جایگیر است که ساکنانش تاجیکان، ولی آموزگاران می گویند برای یافتن ادبیات به زبان خود دشواری می کشند.
البته با معما دچار می شویم. از اینترنت، از نوارهای تلفن، تلویزیون استفاده برده درس خود را میگذاریم.
نقل کرد آموزگار دلارام قدرتوف. جمشید نرزولایف آموزگار دیگر از مکتب 82 ناحیه سری آسیا گفت:
لیکن ما میخواستیم که همین کتاب ها باز هم صفتاً باز بهتر و خوبتر از جانب علمان، علمان تاجیک زبان، علل خصوص تاجیکستان اگر برآورده میشد بسیار ما ممنون میگشتیم.
در این مکتب حدود 400 نفر درس میخوانند. آموزگاران میگویند در برابر طالب علمان از کتابخانه مکتب اهالی دهه نیز استفاده میبرند، اما کتاب های بدیهی تاجیکی کم مانده است. سنت الله رحمانوف معاون مدیر مکتب 82 ناحیه سری آسیا گفت:
با همکاری علم هایی که با زبان تاجیکی یا مثال آن نویسندگانی رو که در جمهوری تاجیکستان هستند و در جمهوری خود ما هستند ازبکستان، میخوان همکاری کنیم برای گرفتن کتاب های نو رس برای ایجادیات نو، برای خوانندگان، برای پیشرفت و دانستن سخنهای زبان تاجیکی حرکت بکنن.
کمبود کتاب تنها خاص این مکتب نبوده است. اکثر مکتب‌های تاجیکی در این منطقه مشکلی همسان دارند. رهبری مرکزی تاجیکان ناحیه سریاسیا تاش تیمور شکروف میگوید:
یکون چیز ضرور است، شاید ما از معارف خودم یا از منیسترسی خودم وکالت همانا رفته از تاجیکستان یاردم گرفته استادین. معمایی که شود بین خود حل کرده، بیمالا حل کرده استادین. پیش این چیزها را حل کردن نمیشد. حتی بعضی وقت این مسائل برداشتن یک نفهمی، یک همدیگر نفهمی بود. حاضر این چیزها در معما نیست. همه گفت در خودمان، در خلق خودمان باید حرکت کنن، همه چیز کردن ممکن.
مقامات تاجیکستان میگن برای مکتب‌های تاجیکی ازبکستان سال گذشته کتاب فرستادند و این روند ادامه دارد. به اطلاع مسئولان وزارت معارف و علم تاجیکستان، سال 2022 برای خوانندگان مؤسسه نو تعلیمی تاجیک زبان ازبکستان 17 نامگوی ادبیات تعلیمی به مقدار عمومی 85 نسخه و 35 نامگوی کتابی بدیهی به مقدار عمومی 175 نسخه فرستاده شد. نوروز میرزا سخنگوی وزارت معارف و علم گفت:
خواست میکنم بر خود پیشنهاد کردم و تا دایره مثلا تا اون حد که امکان داریم کتاب را میفرستیم. بعد در مثلا کتاب های درسی، کتاب های بدهی الکترونی و یا در سایت وزارت معارف و علم اگر داروی در همون سامونه وزارت معارف یک توای دارد، یک روزنه کتاب های درسی، تمام کتاب های درسی تاجیکستان برای مکتب های میونه در اونجا و یا در شکل الکترونی مونده شدند. کتاب های بدهی هم هست، کتاب بدهی در شکل الکترونی گذاشته شدند که اونو میتونن از اون دانا مثلا برگیری کنن، چاپ کنن یا هر کاری که میکنن گرفتن استفاده برن.
مسئله کمبود کتاب های تاجیکی در ازبکستان بار اول نیست که رسانه ای میشود. تاجیکان شناخته بارها توسط رسانه و شبکه های اجتماعی در این باره لب گشوده از نیادهای مسئول تاجیکستان مدد خواسته بودند، ولی میگویند عکسی صدایی نشنیدند. طبق آمار سال 2022 از 172,000 اهالی ناحیه سریاسیا بیش از 73,000 را تاجیکان تشکیل میکنند. در این ناحیه 33 مکتب به زبان تاجیکی اختصاص داده شده است. از این شماره 20 مکتب پوره تاجیکی و 13 مکتب دیگر دو زبانه، یعنی تاجیکی و ازبکی است.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبری کشوری را مهمانداری کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شارعان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپ آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شاکرجان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب محترم سید جعفر عثمان‌زاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چه است؟
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلقی دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت یگان اقدام، یگان اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امام علی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یگان محدودیت هم نیست که اگر که رستم امام علی رو حزب خلقی دموکراتی پیشنهاد کند.
و حالا می خواستم از شاکرجان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولتسازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری باعث تأسف است که بعضی کشورهای پسا شوروی و دیگر دولت‌هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند با استفاده از اصولهای غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا با آنهایی که رابطه کرپسیانی دارند شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پریزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود میکنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانون شناس شما آیا قانون‌های تاجیکستان به این سنار اجازت میدن که اینو آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث میکنن؟
با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حزب حقوق انتخاب می شد، افاده کننده و ایدیفاس کننده اراده سیاسی نفره می باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوسیونالیزم و پارلمنتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود می کند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تأثیر منفی می رسانند و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتاً در اینجا کرپسیا و طرز اصول فئودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلل‌دار می کند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمانزاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت، به این باور دارید؟
وضعیت و این نمونه سوالی که شما میتید اینه، باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد براز کردن این نظریه هست، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراتی هست، حقوق بنیاد هست، دنیاوی هست، یگانه هست، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتیک قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتیک و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش‌ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می‌آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت. و البته چون پریزیدنت کسی که نشود، البته حزبی او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات و دیگری که میشود اونو باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزی که ما داریم با ارزش‌های زندگی فرانسه و انگلیه و آمریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم. باید اون کتاب را کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات رو باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب سیاسی حق دارد، مثلا رستم امام‌علی حق دارد، جناب پرزیدنت دیگر که حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تو سال 2027 خانمگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این برای ما حرف بزنیم، چون که وقتی چی هم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش در یک زینه معتدلی اما اجرای وظیفه های خودش مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیونی که دولت خب وظیفه دارست اونم میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم، زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی و نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت ها برقدر به دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چدیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حواسوی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر و فکر میکنیم چیزو بسیار بر وقت است. ما در چنین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز را از دست بدیم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستیتوسیون تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میداند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید، بیاید در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما خود مقایسه کنیم، خود شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری را ندیدید. نه فرزند شما نه من وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان باش مجلس عالی می شود، اون اداره کردن گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر کوریوسون نیست که هر کس کرده بتواند. در همین جامعه ما، در همین جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جداشوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه هست، نمیدونم کی است، باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکر جان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم، از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمیرسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادر بالایاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه‌ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علمها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت میتوانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کروپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیش این شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند هم باشند، هم آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن و آرمانهای ملی در دایره کنستیتوسیا رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شوید.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم، طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی، وقتی که عضو یک خانواده وارث رهبر میشد، پدر نبیره و چنین دولتها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبوده است، نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارد، زیرا که شکلا و به طور سنعی مؤسسه های تحصیلات عمل میکنند. برای چی ما در مؤسسه های تحصیلاتی و زینای گوناگونی آن میخوانیم؟ برای چی ما فرزندان ما وادار میکنیم که از چند زبان آگاه باشند، از علم معاصر آگاه باشند، تا که در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فعالیت ایجادی اینتلکتوالی موفق باشند؟ اما چون سیاست کادری غلط است، شخص پرستی وجود دارد و به طور سنعی و بدون انکار افکار جمعیتی با مخشویی مشغول هستیم، میگویم که گویا جامعه تیار نیست. من در یگان سندی حقوقی از جمله کنستیتوسیا و سندهای دیگری حقوقی تاجیکستان که از عهده‌داری بین المللی وی برمی آید، عباره دوره گزارش را نخواندم، یعنی ترانسفورماسیا. من در هیچ جا ندیدم که دموکرات محدود بوده سو غربی بوده سو شرقی. قانونهای ما واقعیت تاجیکستان را افاده میکند، فقط اراده سیاسی لازم است که اون تدریجا عملی شود. من باز میگویم، گپ درباره شخصیت رستم و یا دیگرها نمیرد، سخن درباره اصول و مناسبت به کادرها میرود.
تشکر. تشکر. جناب سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین حرفای شاکر جان چی نظر دارید؟ شما چی میگوید به این حرفا؟
ببینید، هر کس حقوق دارد که ابراز نظر کند، ولی استاد گفتم که دموکراسی غربی دیگر نمیشود. ما مثلا اخلاق زندگی ما وقتی که اسلامی است، طرزی کاری ما، زندگی ما، فکرانی کارگری ما تغییر می‌یابد. ما نمیتونیم رنگ فرانسوس یا که انگلیس یا که مردم آلمان زندگی کنیم، رفت و آمد کنیم، دیگر کار کنیم. این چیزا رو باید آمیخته بد نکنیم. نیست که حواسو زیاد کن در کار نیست. نه یک بوده که اینا میقپیم و اینا میقپیم بگیم ما اونم رابطه مدام میشود، ما عملیات های میکنیم، نمیشود. این پروسس در کار است. پروسس بله، ما راه روش دولت داری را انتخاب کردیم. ولی جامعه ما هنوز آماده نیست. امیدواریم جامعه ما پر از ارزش های دموکراتی پشتیبانی میکنند. نیوخی در اینجا مشکلات دیگر است، در اینجا روش دولتداری دیگر است. وقتی که در باره قومگذاری دیگر میگن، قومگذاری در همه جا هست، لیکن فقط اون اداره دولت زینه به زینه اینا در جا میگذارد. وقتی که در باره میگن اداره دولت، او ببینید این تمام وزارت ها هم از فرزندای پرزیدنت است. نیوخی از تمام منطقه های تاجیکستان در تمام سطح تمام متخصصان پر است. خود ما در پارلمان میبینیم، اونا میبین حسابات میتین، سوال ها میتین، و دیگر اینکه با وزارت ها سر کار داریم. ما متخصصان رو میبینیم، ما نمیبینیم در اونجا دقیقا و فرخور و دیگر همش اکثریت باشد. برعکس یک بر بگیرید با دست صبح کنه دخلی
تشکر.
این چه نادرست است که بها دادن؟ مردم نادرست میفهمد، این نادرست است استاد عزیز. ببینید این در تمام ساحه ها متخصصان تمام چیز استفاده میکنن، ولی یک مشکل است که بعضی ها با سبب کم بودن معاش خب تاجیکستان را ترک میکنن. خب حق دارن، ولی بودجه ما همین قدر امکان دارد. با این معاش باید ما زندگی کنیم، یعنی راه رویش زندگی رو زینه بزینه دیگر کنیم. ما دولت شخته استوده ایم.
تشکر. بله، ولی باید این رو هم بگویم که رسمی از دست پدر و پسر گذاشتن حکومت در دیگر کشورهای جهان هم دیده شده است. در 9 کشور آفریقا این کارو کردند، در کره جنوبی هم و حتی در آمریکا که البته آنجا از راه انتخابات آزاد دموکراتی صورت گرفته است. اما درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این رو میگن که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل عائله‌اش میدهند. نظری شما شاکر جان در این رابطه به این سال چی است؟
من نمیخوام که با خصلت یا خاراکتریستیکی جامعه اسلامی داشتن دولتداری تاجیکستان اصول اداره رو بررسی کنیم. من از اون بر نقطه نظری من و زمینش اون است که کنستیتوسیا و سنت های بین المللی مردمی رویشان فکری تاجیکستان و آگاه بیدار، جانبدار شکل اداره جمهوری و نگاه داشتن ماهیت اساسی ساخت کنستیتوسیونی، یعنی دموکراتیه، دنیویت، اجتماعی، یگانه و غیره. در این خصوص باید شک و شبهه نباشد. ولی من و دایره های معین شهروندان که جرأت گفته ندارند، چون که مسئولیت شهروندی اونها را وادار میکند، حساس هستند. فقط با تاکتیکا و بعضی مسئله هایی که با واقعیت دولتداری همچون پدیده و ظهورات نامطلوب تشکل شساز و در ذهن مردم جا می شود، اون پیشگیری کردن است. از این خاطر اگر در کنستیتوسیا و قانونگذاری معیار هست، سنت های حقوقی هست، باید از نقطه نظری فلسفه حقوق و رعای روحیه قانونگذاری و کنستیتوسیا عملی شود. یگان بهانه پویشی آن نشود که امکانیت اشتراک آزاد را در انتخابات عادلانه خلالدار کند. و من هیچ تصور نمی‌کنم که انتلیکتوال های تاجیکستان کوششی برهم دادن تاجیکستان را دارند، یا آن را با ازبکستان رفته پیوست کردنی، یا شوروی را برقرار کردنی، یا دولت یکم دینی بنیاد کردنی باشند. این همش منیپولیاسیا، این اساس ندارد. دویم، درست شکلن گویا نماینده ها از منطقه های مختلف تاجیکستان در زینه های گوناگون دولتداری هستند، ولی نه آنهایی که شایسته، دانشمند، عقل و فراست، تمیز، مسئولیت دارند و جوانمرد می باشند. تحلیل هست، اثبات کردن یکان مشکلات ندارد. آنهایی که با همدیگر هم رابطه اولادی دارند، یا همسبق هستند، یا کدا هستند، در این زمینه اونها را جلب کردن و گلختو کوچون به شلاق چینوندن که تی حیات حکومت کم نمیشد و دولت عبرو نمیگیرد. موضوع این است و این است که هر لحظه باید ما درباره دموکراسی و معماهای دموکراسی و مشکل و علت های دولت سازی گپ زنیم تا که اصلاح شود و مسئولین مربوطه دولت کوشش نوایی باید داشته باشند تا که صفت زندگی مردم بهتر شود، شعار پرتویی ها کمتر، زمینش انتخابات عادلانه. ولی وقتی که ما به طور سنی شخصیت سازی میکنیم، کادرهای میسازیم، بیشترش مردم میدوند که در چند پول هست و چند میستد و با کی در قفاش کی هست و کی مساعدت کرد، کی میانروی کرد و میانی چندین کادرهای به قوت شکستیم، اینا همه میدونند.
درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراسی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک
اعلی هاشون موافقم.
یعنی چی؟
وقتی که مشاهده میکنه اگر دلشون به دولت سوزن، اونها باید قانونهای مکمل قبول کنند، شرایطی را قبول کنند که زمینه جهت رشد استوار دولتداری باشد و در تشکل افکار سیاسی افضلیت و اولویت استراتژی دولتداری دموکراتی دنیوی را جا کنند. اما وقتی که میبینیم که منصب این اساسی دورتر شدن، از امتیازهای دولت سوء استفاده کردن، زمینه گذاشتن برای رواج مناسبت‌های کروپسیونی است و دیگر حالت‌های خصوصیتی سوبیتی بر علیه امنیت ملی و زمینه‌های دولتداری و تحکیم استقلالیت مالیوی و اقتصادی و فرهنگی آن است، باید تدبیرها اندیشیده شود. اما این گفت‌ها باید در سطح‌های گوناگون مقامات نمایندگی دولتی، جماعت دیهات، مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه، پارلمان کشور گفته شوند تا که اعتراض‌ها در شکل گوناگون و در کوچه گفته نشود. هیچ که جانبدار متشنج شدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نیست و هر کی چنین اندیشه دارد خائن است و دشمن ملت. اما هر روشن فکری که از درد دل روی خاطر بهتر شدن دولتداری و به سطح صفت برآوردن طرز اداره آن و تغییر افکار بین المللی کوشش میکند، ما باید احترام قائل شویم، نه اینکه آنها را از تمام منبع‌های زندگیشان محکوم و محروم کنیم.
تشکر. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ یعنی کشورهایی که رسم و رسوم دموکراسی، یعنی عملاً رسم و رسوم دموکراسی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلشون میدهند.
چگونه دولتی که نباشد، اگر نیروی سیاسی با قوت نباشد، جایگاه نداشته باشد، مکانیزم های ادارهی مثلا مفکوره مردم و یا جایگاه در نظر مردم نداشته باشد، اون نمیتواند به سر قدرت بیاید. همون میبیند که در رقابت، رقابت سیاسی است، اقتصادی است، یعنی باید بهتر است، یعنی باید زورتر است، باید قائل شدن در کار، همکاری کردن در کار. و هر روز یک کمبودی یا چی را کافتن یافتن، کمبودی همه دارد، من هم دارم، شما هم یک کمبودی در رشد یافتن ممکن است، لیکن آخی معنی آن ندارد که دیگر شما رشد نبتراشید یا که من گلستون نپشنم که دیگر کارا نکنم. کمبودی در همه جا هست، ولی مکانیزم های اداره دولت در منتالیتیت مردم آسیای مرکزی خاراکتر روی مخصوصی کوچه دارد که را باید به نظر بگیریم، چون در کجای دیگر را دورتر باید که نگاه کنیم. بله، تاجیکستان رو باید دیگر کنیم، ولی دورتر باید نظر کنیم. یعنی شخصیت هایی که امکانات بیشتر دارند، شخصیت هایی که در اداره دولت از همه جبهه، از همه لحاظ امکان دارند. چی شما گفتنی است که بغیر از جناب رستم ملی در انتخابات کسی اشتراک نمیکند یا که دیگر نفر از حزب خلق دموکراسی اشتراک نمیکند و برای چی فکر میکنید که حزب خلق دموکراسی باید در انتخابات باید اشتراک نکند؟ خوش از کدام حزب دیگری هست، البته باید که در یک پیشبینی های سیاسی معتدل باید که جاری شود و فکر میکنم که گذشتن انتقال اگر به دست جناب رستم امامعلی هم شود، ما یکم چی باید نمیتیم روند دولتداری، یعنی مکانیزم ها و عهده‌داری هایی که ما دولت دارد در پیش مردم دارد، مکانیزم ها، نقشه هایی که چند ساله قبول کرده گیم، اینا روند خودشون رو تغییر نمی‌یابند، یعنی اینا زینه به زینه میشوند.
تشکر. بینندگان عزیز، ما به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما شاکر جان حکیموف، پروفسور حقوقدان سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، و سید جعفر اسمزاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات بودند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید لطفاً زیر برنامه ما بنویسید بینندگان عزیز. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.